ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. به گفته همسر نازنین زاغری، این زندانی ایرانی بریتانیایی بار دیگر به دادگاه احضار شده است. وزیر خارجه آلمان از امضا کنندگان برجام خواست به مفاد آن پایبند باشند. و عربستان میگوید یک موشک بالستیک را که از سوی شورشیان یمنی شلیک شده بود ساقط کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گفته همسر نازنین زاغری، این زندانی ایرانی بریتانیایی بار دیگر در دادگاه حاضر شده تا اتهامات تازه‌ای به او تفهیم شود. بر اساس بیانیه‌ای که ریچارد راتکلیف، همسر خانم زاغری، در روز دوشنبه منتشر کرده، اتهام جدید او تبلیغ علیه نظام است که از سوی وی رد شده است. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز است و در آوریل سال 2016 در فرودگاه تهران و هنگام خروج از کشور دستگیر شد. او به 5 سال زندان محکوم شده است و در حال گذراندن دوران حبس خود است. خانم زاغری همه اتهامات پرونده خود را رد کرده است. به گفته همسر نازنین زاغری، او روز یک شنبه اجازه پیدا کرد تا با راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران، ملاقات کند. آقای رتکلیف میگوید این نخستین تماس خانم زاغری با سفارت بریتانیا در تهران در 2 سال گذشته است. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، از امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران یا برجام خواست که به مفاد آن پایبند باشند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای ماس که برای شرکت در نشست وزرای خارجه گروه G20 وارد بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین شده است، گفت که این مسئله فقط مربوط به ایران نیست، بلکه با امنیت منطقه‌ای و امنیت آلمان نیز مرتبط است. اخیراً دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، کشورش را که یکی از امضا کنندگان برجام بود، از این توافق خارج کرد و برخلاف مفاد برجام تحریم های سخت گیرانه را علیه ایران و شرکت هایی که با ایران معامله می کنند برقرار کرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا، دیگر امضا کنندگان غربی برجام، اعلام کردند که در توافق می مانند و تلاش می کنند تا تحریم های آمریکا را بی ثمر کنند. در نشست روز دوشنبه وزرای خارجه گروه G20، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، حضور نخواهد داشت و در عوض در واشنگتن در یک سخنرانی استراتژی جدید آمریکا را برای رسیدن به یک توافق جدید با ایران تشریح خواهد کرد. به گفته منابع دولتی، نیروی پدافند هوایی عربستان یک موشک بالستیک را که از سوی شورشیان یمنی به سوی شهر جازان در جنوب عربستان شلیک شده بود پیش از اصابت به هدف منهدم کرده است. به گزارش رویترز، ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، روز دوشنبه شورشیان را متهم کرد که اماکن مسکونی را هدف گرفته بودند. ساعتی پیش در گروه‌های حوثی‌های یمن اعلام کرده بود که موشک بالستیک با نام بدر 1 را به سوی فرودگاه شهر جازان شلیک کرده است. گروه حوثی‌ها که در جنگ داخلی یمن از حمایت ایران برخوردار است، در ماه‌های اخیر چندین موشک به سوی خاک عربستان شلیک کرده است. این گروه که کنترل صنعا، پایتخت یمن، را در دست دارد، در حال جنگ با دولت عبدالرباه منصور هادی است. آقای هادی رئیس جمهور یمن است و دولت او تنها نمادی است که از سوی سازمان ملل به عنوان حکومت قانونی یمن به رسمیت شناخته می‌شود. و اما وزیر خارجه ایران اعلام کرده که حمایت سیاسی اتحادیه اروپا از این توافق کافی نیست و این اتحادیه باید گام‌های عملی بیشتری بردارد. برای تحلیل این سخنان، همکارم مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده است.
به نظر میاد اولین خواسته آقای ظریف افزایش سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران است که معتقدن واقعا در این 2 سال گذشته آنچنان که باید و شاید نبوده. نکته بعدی احتمالاً این هست که ایران میخواد که کشورهای اروپایی تضمین بدن که به خرید نفت از ایران ادامه بدن و این رو کاهش ندن، کما اینکه ما دیدیم کشور کره جنوبی اومده و 40% خریدش رو کاهش داده. و بعد اینکه این پولهایی که ایران از فروش نفت عایدش میشه، اگر در بانک‌های اروپایی بمونه، اینها در امان باشن از تحریم‌های آمریکایی. احتمالاً خواسته دیگه این هست که کماکان ایران بتونه از مسئله سویفت برای معاملات بانکی استفاده بکنه و شامل تحریم‌ها نشه، و احتمالاً اینکه بخوان که بانک تجارت بین‌المللی یا سرمایه گذاری اروپا وام‌هایی به ایران بده به یورو و غیره که اونها هم از مدار دلار دور باشه و بنابراین بتونن که این معاملات رو با همدیگه انجام بدن.
خب آیا اروپایی‌ها تا کنون واکنشی داشتن به این تقاضای ایران؟
ببینید واقعیتش این است که دولت‌های اروپایی دارن تلاش می‌کنن که یه کارهایی برای ایران بکنن و بعضی از این چیزهایی که من برشمردم رو شاید بتونم انجام بدن، اما واقعیتش این است که شرکت‌ها دارن کاملاً مسیر دیگری رو می‌گزینن، به خصوص شرکت‌های بزرگ، اونها دارن دور میشن. ببینید تجارت با کشورهایی که در لیست تروریست قرار میگیرن به عبارتی بدنام میشن مثل ایران، برای هر گونه شرکتی میتونه نگران کننده باشه و بعد وقتی اگر امریکا اونها رو شامل تحریم بکنه، خود همین در لیست تحریم قرار گرفتن به پایین آمدن سهام اون شرکت‌ها منجر میشه، کما اینکه ما دیدیم در روزهای اخیر دو شرکت بسیار مهم روسال که یک شرکت روسی هست در تولید آلومینیوم و شرکت ZTE که یه شرکت بزرگ چینی هست، چهارمین شرکت تولید کننده دستگاه‌های مخابراتی هست در دنیا، اینا واقعا سهامشون پایین افتاد، حتی تا مرز ورشکستگی رفتن. با عبارتی باید گفت که از اونجا که سرمایه ترسو هست و از اونجا که دلار واقعیتش اینه که دنیا به دلار وابسته است، نصف تمام قرض‌هایی که در فرامرزی هستن در دنیا به دلار هست، دو سوم تمام موجودی‌های بانک‌های مرکزی دنیا به دلار هست، بنابراین میشه گفت که خزانه‌داری امریکا با مسئله تحریم واقعاً گلوگاه تجارت جهانی رو در دست داره و میتونه از دلار به عنوان یک چماقی برای محکوم کردن و فشار آوردن بر روی ایران استفاده بود.
خب وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که امروز دوشنبه راهبرد دیپلماتیک در برابر ایران رو ارائه خواهد کرد. آقای بروجردی چه ارزیابی دارین شما از این راهبردی که قرار اعلام بشه؟
ارزونم با توجه به شنیده های کتاب حال بوده، به نظر میاد یک سری خواسته های اکثریتی از طرف دولت آقای ترامپ ارائه بشه، برای مثال متوقف کردن فعالیت‌های موشکی ایران یا بیرون اومدنش از یمن، از سوریه و جاهای دیگه، توقف مسئله اتمی و غیره و غیره، که به نظر میاد که هدف این هست که بخوان ایران رو از فعالیت‌های منطقه‌ای و اون چیزی که تهدید نام میدن بیارنش بیرون و مجبورش بکنن که ایران تمرکزش روی مسائل داخلی خودش باشه و احتمالاً آقای پامپئو از همکاری نزدیک با یک سری کشورهای همفکر مانند اسرائیل، عربستان، امارات و بقیه هم صحبت خواهد کرد. به نظر من با در نظر گرفتن اینکه دو طرف خیلی خیلی از هم دیگه دور هستن، امکان یک چنین توافقی بسیار کم هست و شانس اینکه این برنامه آقای پامپئو به جایی برسه به نظر من بسیار محدود است.
مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهدی طاه‌باز پاسخ می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
نزدیک به 4 ماه از بازداشت برخی از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی گذشته و حالا وکیل تعدادی از این کارشناسان و فعالان محیط زیستی میگوید همچنان گشایشی در پرونده آنها مشاهده نمی کنند. او از ملاقات حضوری در حد محدود و زمانی بسیار کم و مکالمه تلفنی کنترل شده و کوتاهی خبر می دهد که شاید برای دقایقی خانواده ها را از نگرانی برهاند، اما همچنان هیچ مسئولی پاسخگوی وضعیت و اتهام های وارد شده به آنها نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
خانواده برخی از فعالان محیط زیستی بازداشت شده موفق شدند پس از هفته‌ها با اعضای دربند خانواده‌شان تلفنی گفتگو کنند و برخی از آنها توانستند پس از ماه‌ها حبس ملاقات حضوری داشته باشند. این را پیام درفشان، وکیل برخی از فعالان محیط زیستی بازداشتی در تهران، می‌گوید که از زمستان سال گذشته در حبس به سر می‌برند. به گفته آقای درفشان، از کل بازداشتی‌های محیط زیستی که موج آن از بهمن ماه سال پیش آغاز شد و تا اردیبهشت ماه ادامه پیدا کرد، فقط دو نفر به قید وثیقه آزاد شدند. پیام درفشان، وکیل دادگستری در تهران، درباره آخرین وضعیتی که خانواده‌های بازداشتی‌های محیط زیستی می‌گذرانند و دیدار مختصرشان می‌گوید:
من با یه تعدادی از خانواده‌های اینها در ارتباط هستم. اینها رو به شدت ترسوندن از اینکه مصاحبه بکنن، حرفی بزنن. گفتن وضعیت بچه‌تون بدتر میشه، وضعیت براش خیلی سخت‌تر میشه. ارتباطاتی که اینا با خانواده‌هاشون داشتن در حد یه دقیقه صحبت تلفنی بوده. یکی دو بار که تونستن خانواده‌ها بعضی از این بچه‌ها رو ببینن، از بازداشتگاه دیگه‌ای آوردن منتقلش کردن اوین، چون به خودرو میگن این رو آورده بودن. اینو پیاده کردن، 30 ثانیه نشونش دادن، دوباره سوار ماشینش کردن بردن. یعنی این ملاقات هم به عنوان یه اهرم فشار استفاده کردن برای شکوندن روحیه هم اون متهم هم اون خانواده که 30 ثانیه‌ای بخوای از ماشین یه کسی رو پیاده کنی ببری. خانواده‌ها نگرانن، میترسن، حتی وکالتنامه‌هاشون هم نتونستن به امضای موکلین برسونن. یعنی اینا رو میرن میدن شعبه یک بازپرسی، اونم میگه خب باشه ما میفرستیم امضا بشه، بعد هی مراجعه میکنن میگن امضا نشده.
در اوج خبری شدن ماجرای مربوط به مرگ کاووس سید امامی، فعال محیط زیست در زندان که از سوی مسئولان خودکشی اعلام شد، رئیس جمهور دستور داد برای پیگیری پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی کمیته 4 نفره دولتی تشکیل شود. اما حالا وکیل برخی از این بازداشتی‌ها میگوید حتی وزیر اطلاعات هم برای حل این موضوع یا باز کردن گره‌های این پرونده دستش کوتاه است.
آقای علوی هم چند روز پیش به عنوان مسئول قانونی سیستم امنیتی کشور بیان کرد این اشخاص جاسوس نیستن، اتهامشون جاسوسی نیست. این فرد چرا اومد؟ اگه جاسوس هستن چرا اومد بیان کرد؟ اگه بیان کرد چرا چند روز بعدش دوباره یه ده از این بچه ها رو گرفتن؟ ما در قدم بعدی به کمیسیون اصل 90 مجلس همه موارد رو منعکس میکنیم. نماینده های مجلس باید پاسخگو باشن در این خصوص.
هرچند که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز شنبه اعلام کرد نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با مسئولان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ارتباط با بازداشت اخیر فعالان محیط زیستی برگزار می شود، اما پیام درفشان، وکیل برخی از این بازداشتی ها در تهران، می گوید برخلاف درخواست های مکرر، نامه نگاری به نمایندگان مجلس و تشکیل کمیته 4 نفره دولت شاهد گشایش خاصی در وضعیت این افراد نبوده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که پیگیر این پرونده است، چندی پیش با انتقاد از سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی و سیاسی در سازمان اطلاعات سپاه، از قول کارشناسان وزارت اطلاعات گفته بود آنها صریحاً مستدلاً و مستنداً گفتند دلیلی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت شده پیدا نکردند. اما بارها اعلام شد این بازداشتی‌ها زیر نظر وزارت اطلاعات نیستند و تلویحاً هم تاکید شد سازمان حفاظت سپاه آنها را زیر نظر داشته و دارد. پیام درفشان می‌گوید پیگیر این موضوع از نهاد مربوطه خواهد بود.
به حفاظت اطلاعات سپاه قطعا مراجعه میکنیم، چون حفاظت اطلاعات سپاه از لحاظ ساختار سپاه ارگانی هست که ناظر بر اطلاعات سپاه. باید حفاظت اطلاعات سپاه بیاد نسبت به این قسمت مربوطه ورود پیدا کنه، ببینه این اشخاص اگه تخلف دارن میکنن این اداره، این دایره داخلی باشون برخورد بکنه. ما شکایتمون رو قطعا به اون ارگان هم منعکس میکنیم، به نماینده های مجلس هم منعکس میکنیم، چون این کمیته 4 نفره هم که جوابش رو اومد در اصلات آقای علوی که وزیر اطلاعات هست در صدر اینها از لحاظ جایگاه و مسئولیت قرار داره، اومد گفتش اینا جاسوس نیستن. دیگه از این صریح‌تر چیز دیگه‌ای که نمیشه گفت.
پس از نزدیک به 3 ماه که از بازداشت دست کم 14 فعال و کارشناس محیط زیست در ایران گذشت، روزنامه شرق خبر از بازداشت 40 فعال محلی و محیطبان بندر لنگه مرتبط با پروژه قوچ و میش لارستان و همینطور استان هرمزگان داد. موج بازداشت‌ها ادامه پیدا کرد در حالی که وزیر اطلاعات با گزارشی در مجلس تلویحاً اعلام کرد رشته کار از دست وزارتخانه‌اش در رفته و ظاهراً کاری از دست او بر نمی‌آید.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید.
ایستگاه فردا. چهار شنبه ها و پنج شنبه ها، 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.